سلام و خسته نباشید به برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده زخمی میشوند. اوچا شب گذشته در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است که 2/3 ولسوالی‌های ولایت افغانستان هنوز آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده‌اند. اوچا بر اساس معلومات پروگرام ماینپاکی سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی می کنند. مقامات مؤسسات ماینپاکی نیز می گویند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت کمک های بین المللی به آنها کاهش یافته است. پلیس میگوید که یکی از رهبران جمعیت علمای اسلام امروز بر اثر انفجار در داخل مسجد در اعظم ورسک در شمال غرب پاکستان به شدت زخمی شده است. رویترز به نقل از آصف بهادر یک مقام پلیس در وزیرستان جنوبی گزارش داد که عبدالله ندیم رئیس محلی جمعیت علمای اسلام فضل رحمان در این انفجار به شدت زخمی شده و 2 کودک نیز در این انفجار شامل زخمی ها هستند. در ماهای اخیر نامنی ها در پاکستان افزایش یافته است. حدود 2 هفته قبل حامد الحق رهبر گروه جمعیت علمای اسلام سمیع الحق به همراه 6 تن دیگر در انفجار در روز جمعه در مدرسه علمیه اکورختک کشته شدند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان حدود 20 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز جمعه 14 مارچ از قبل مقامات امنیتی بغلان گزارش داد که این رویداد زمان رخ داد که یک موتر مسافربری نو 580 در منطقه پل ملخان ولسوالی خنجان این ولایت چپه شد. به گفته مقامات زخمی های این رویداد 12 مرد، 4 زن و 3 کودک را شامل می شود. گفته می شود همه زخمی ها برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت نامناسب سرک ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شود. اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که از 27 طیاره بی‌سرنشین روسی که شب گذشته به اوکراین حمله کردند، 16 آن را سرنگون کرده است. اولا سینی بوف والی خارکیف در شمال شرق اوکراین گفته که بر اثر حملات هوایی روسیه به این شهر 7 نفر در خارکیف و 1 زن در حومه شهر زخمی شدند. و همچنین در تلگرام نوشته است که به دلیل این حملات در شفاخانه در خارج از شهر آتش سوزی نیز رخ داده است. یک شهروند روسیه به اتهام جنایت جنگی در اوکراین در فنلند مجرم شناخته شد. یک محکمه در هلینسکی پایتخت فنلند یک شهروند روسیه را به 4 اتهام جنایت جنگی در شرق اوکراین در سال 2014 محکوم کرد. این محکمه ویویسلاف توردون شهروند 38 ساله روسیه را که قبلا به نام یان پتروفسکی شناخته می شد به حبس ابد محکوم کرد. این شهروند روسیه به اتهام دست داشتن در کشتن 22 سرباز اوکراینی و زخمی کردن 4 نفر دیگر آنان محاکمه شد. حکم محکمه در مورد جنایات جنگی ارتکابی در اوکراین از حوزه قضایی خارج به ندرت از اوکراین صادر می شود. پس از دستگیری و مقامات اوکراینی به دنبال استرداد او بودند. اما استر محکمه فنلند با اشاره به نگرانی در مورد شرایط زندانهای اوکراین و احتمال مواجه شدن توردن با تحقیر در بازداشت این درخواست را رد کرد. نشست امنیتی طالبان بدون پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. پس از برگزاری نشست با نام افغانستان تا نیویورک، زنان افغان خواهان اقدام هستند. از سوی سازمان ملل شماری از زنان افغان میگویند که تنها برگزاری نشست ها کافی نیست و باید در این راستا اقدامات نتیجه بخش و ملموس صورت گیرد.
جامعه جهانی باید به هر نحوی که میتونن طالبان و حکومت فعلی را تحت فشار قرار بدن تا اونا مجبور شوند که حق تحصیل و کار به دخترای افغان دوباره فراهم بسازد.
شماره از سازمان‌های صحی کمک رسان بین المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر دادند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان می گوید
زیادتر که خبرنگاران هستند، حتی مال خانه خود فروختند، ویزه گرفتند، جان خود نجات دادند، آمدن پاکستان. اینجا بسیار زندگی مشکل است، بسیار سخت شده سرشان.
پیام هایتان را که به مناسبت ماه رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
کوشش کنیم بر کنار عبادات به کمک به فقرا و مساکین ارج زیاد نزد خداوند از آن خواب کنیم تا انسان خوب نزد پروردگار حساب شویم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. از افغانستان تا نیویورک، زنان افغان خواهان اقدام هستند. این نام نشست است که سازمان ملل متحد برای رسیدگی به محدودیت‌ها و چالش‌های دوامدار در برابر حقوق زنان و دختران افغان برگزار کرد. در این نشست که روز پنجشنبه برگزار شده بود، نمایندگان کشورهای مختلف و شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند. اشتراک کنندگان بر ضرورت اقدامات جدی برای حمایت از زنان افغان تاکید کردند. شماری از زنان افغان اما میگویند که تنها برگزاری نشست ها کافی نیست و باید در این راستا اقدامات نتیجه بخش صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان به گونه سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدند. آقای فائق این اظهارات را روز پنجشنبه در نشست زیر نام از افغانستان تا نیویورک، زنان افغان خواهان اقدام هستند که از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده بود بیان کرده است.
از همه تقاضا می کنم که فکر کنیم چگونه می توانیم فراتر از ابراز نگرانی به طرف اقدامات ملموس و هماهنگ حرکت کنیم. چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که صدای زنان افغانستان با سیاست‌ها و اقداماتی که برای حمایت از آنان طراحی شده شکل می‌گیرد. این سوالات باید توسط خود زنان افغان پاسخ داده شود.
این نشست که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و شماری از فعالان زن افغان در حاشیه نشست کمیسیون وضعیت زنان برگزار شد، در آن بر اقدام جدی برای حمایت از زنان افغان تاکید شد. سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل متحد، نیز تاکید کرد که باید صدای زنان افغان شنیده شود. او افزود که در مذاکرات با طالبان تا زمانی که زنان افغان حضور نداشته باشند و از حقوق آنان حمایت نشود، هیچ پیشرفتی دیدن نخواهد شد.
من باور دارم که زنان افغان فقط به همبستگی و توجه ما نیاز ندارند. شما از قبل آن را دارید. چیزی که شما نیاز دارید عمل است و اقدام ملموس و جدی که از سیاست آغاز می شود.
در این نشست همچنان نمایندگان کشورهای هلند، فرانسه، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان و کانادا نیز بر حمایتشان از زنان افغان تاکید کردند و خواستار اقدام شدند و همچنان خواسته های فعالان زن افغان و زنان و دختران افغان در داخل افغانستان نیز شنیده شد. یک زن افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
جامعه جهانی باید به هر نحوی که میتونن طالبان و حکومت فعلی را تحت فشار قرار بدن تا اونا مجبور شوند که حق تحصیل و کار به دخترای افغان دوباره فراهم بسازه و کشورهایی که تاثیرگذار هستن میتونن اونا روابط خود با باز کردن مکتب ها و پنتون ها به دخترای افغان مشروط بسازن. پس بسیار خوب است که موضوع جدی گرفته شود و در کنار نشست ها و صحبت ها اقدامات جدی هم صورت بگیره.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگوست سال 2021 محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی بر آموزش، کار، فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان و دختران افغان و گشت و گذار آزادانه آنان وضع کرد. هرچند این محدودیت ها با واکنش های گسترده افغان ها و جامعه جهانی مواجه شد، اما تغییر در روی کرد حکومت طالبان به وجود نیامد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 8 مارس روز جهانی زن در صفحه 1 سیاسی تویتر سابق خود نوشته است که حقوق زنان افغانستان در یک جامعه اسلامی و افغانی با وضوع با جامعه غربی و فرهنگ آنان متفاوت است که باید هنگام محاسبه در نظر گرفته شود. پیش از این وای و مقامات مختلف دیگر طالبان ادعا کرده بودند که حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان افغان در چارچوب قوانین اسلامی مسئول است، ادعایی که هم برای جامعه جهانی و هم برای افغانها قابل قبول نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماره از سازمان‌های صحی کمک رسان بین المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر داده است. سازمان جهانی صحت WHO و کلستر جهانی صحت در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده گفتند که توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده در فوریه 2025 منجر به تعلیق یا بسته شدن این مراکز شده است. این در حالی است که برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شاکی‌اند و می‌گویند که شماری از مراکز صحی در مناطقشان بسته شده و آنها مجبور شدند به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تشدید چالش‌های صحی و بسته شدن صدها مرکز صحی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO و کلستر جهانی صحت می‌گویند که در یک هفته 24 مرکز صحی در افغانستان تعلیق و یا بسته شدند. WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین‌المللی از روز پنجشنبه 13 مارس در گزارش مشترک افسوده که این مراکز صحی به دلیل توقف کمک‌های جهانی ایالات متحده در 26 ولایت افغانستان تعلیق یا بسته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آغاز دور دوم ریاست جمهوریش کمک‌های خارجی آمریکا را تعلیق کرد و گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و به گفته او در بیشتر موارد با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. در این گزارش که در وبسایت ریلیف منتشر شده و 4 ماه مارچ سال روان تا تاریخ 11 این ماه را تحت پوشش قرار داده آمده که با تعلیق و یا بسته شدن این مراکز، تعداد مراکز صحی که در بیش از 2 هفته گذشته در افغانستان تعلیق یا بسته شدند به 191 مرکز رسیده است. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت همچنان گفته است که این امر به گونه قابل توجه 1.7 میلیون تن به خصوص افراد آسیب پذیر به مراقبت های مهم صحی را متاثر کرده است. شمار از باشندگان ولایات مختلف کشور نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شاکی‌اند و میگویند که حتی مراکز صحی باز دولتی قادر به ارائه خدمات نیستند و آنها مجبورند به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند. سناولا باشنده ولسوالی علی نگار ولایت لغمان روز جمعه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
زما مور تیر روز ناروغ و دوینه.
مادرم مریض بود و شکرش بالا رفته بود. هر کلیدی که دولتی که بردیم حتی یک پیچکاری با او زرق نکردم و نه فشارش را چک کردم. از در یک کلینیک میخواستم داخل بروم، گفتن کسی نیست، نه دکتر و نه نرس. مجبور شدم شفاخانه خصوصی ببرم.
انیسه فضل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز گفت:
ننگرهار که صحی روختونه بند شده.
در ننگرهار کلینیک های صحی بسته شده از خاطر که بعضی از مؤسسات بند شده و اگر به همین گونه شفاخانه ها بسته شود، افغان ها با مشکلات زیادی روبرو می شوند. ما و دیگر مردم بیشتر اوقات از این مراکز دوا دریافت می کنیم، چون مشکلات اقتصادی در افغانستان بسیار زیاد است.
سادی مشکلات با افغانستان که دیر زیاد دی.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت، شرق افغانستان بیشترین آسیب را دیده و 50 مرکز صحی در آن تعلیق یا بسته شدند. این در حالی است که این دو سازمان به تاریخ 6 مارس سال روان گزارش دادند که دستور کامل قطع کمک‌های دولت ایالات متحده در فوریه 2025 با باعث تعلیق یا بسته شدن 167 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان شده است. این سازمان ها پیشتر نیز در گزارش های جداگانه در تاریخ های 25 فوریه و 3 مارچ اعلام کرده بودند که تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده منجر به تعلیق یا بسته شدن تقریبا 510 مرکز صحی در افغانستان شده که حدود 4 میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داده است. خواستیم دیدگاه شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. نگرانی ها از عدم دسترسی مردم به خدمات صحی و تعلیق یا بسته شدن مراکز صحی در افغانستان در حالی است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک های لازم را دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون اعلام کرده که بسیاری از خبرنگاران افغان که به عنوان پناهجو در پاکستان ثبت نام شدند با مشکلات از جمله تمدید ویزا، هزینه‌های درمانی و عدم امکان دسترسی به آموزش با مشکلات روبرو هستند. برخی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز میگویند که علاوه بر تهدیدات بازداشت با مشکلات دیگری نیز مواجه هستند و از نهادهای حمایتی خبرنگاران درخواست کمک میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگویند که خبرنگاران افغان مقیم پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند. این فدراسیون در گزارشی که روز پنجشنبه 13 مارچ منتشر شده اعلام کرده که این خبرنگاران که تعدادشان به حدود 200 نفر میرسد و به عنوان پناهجو ثبت شدند با مشکلات از جمله تمدید ویزا، هزینه های درمانی و عدم امکان دسترسی با آموزش روبرو هستند. فدراسیون همچنین افزوده که پس از تسلط طالبان در آگوست 2021 رسانه ها به شدت سرکوب شدند و این وضعیت نمونه واضحی از بحران گسترده در افغانستان است. در این گزارش آمده که در حال حاضر بیش از 1.6 میلیون افغان در تبعید زندگی می کنند و به دلیل حاکمیت استبدادی و سانسور شدید با محدودیت های گسترده مواجه هستند. برخی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز می گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و از نهادهای حمایتی خبرنگاران درخواست کمک می کنند. اتلستان اکسای یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه آن خبرنگارانی که در پاکستان زندگی می کنند با مشکلات سخت مواجه هستند، از جمله در زمینه تمدید ویزا، آموزش کودکان و خدمات درمانی. این بازداشت های اخیر زندگی را برای آنها بسیار دشوار کرده و مشکلات اقتصادی و روانی زیاده برای همه آنها ایجاد کرده است.
فرشته عزیزی خبرنگار افغان مقیم پاکستان نیز در گفتگو با رادیو زودی در مورد مشکلات خود گفت:
زیادتر که خبرنگارها هستند، حتی مال خانه خود فروختن، ویزا گرفتن، جان خود نجات دادن، آمدن پاکستان. زمانی که اینجا پاکستان میان میبینن خانه قیمت است، وضعیت اقتصادیشان هم در یک بحران بسیار خراب روبرو میشه. یقین کنین که بسیار ناامید هستند. اینجا بسیار زندگی مشکل است، بسیار سخت شده سرشان.
در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران همچنین آمده که هرچند در دوران جمهوری آزادی رسانه ها گاه با چالش های مواجه بود، اما وضعیت کنونی بزرگترین بحران انسانی برای خبرنگاران افغان است. فدراسیون اعلام کرده که آزادی های بنیادی رسانه ها در این کشور به شدت محدود شده و قانون دسترسی به اطلاعات که برای کار خبرنگاران حیاتی است عملا بی اثر شده است. در ادامه گزارش آمده است به دلیل سانسور، محدودیت‌ها و تضعیف استقلال اداری، رسانه‌های افغان به ابزار تبلیغاتی رژیم حاکم تبدیل شدند و استقلال روزنامه‌نگاری به کلی از بین رفته است. حکومت طالبان بارها اعلام کرده که متحد به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب منافع ملی و شریعت اسلامی است. گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در حال منتشر شده که خبرنگاران افغان در ایران نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات خود شکایت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس گزارش ها صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی اعلام کرده که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدید را راندازی نخواهد کرد. در این حال شماری از افغانهای پناهجو در جرمنی و آنان که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند میگویند حکومت جدید جرمنی نباید نقض آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. در مورد نگرانی‌های پناهجویان افغان و رای حل این موضوع همکارم ظریف نظر با زهره مجددی عضو پارلمان ایالتی هامبورگ جرمنی مصاحبه انجام داده و نخست از او در مورد روند پذیرش پناهجویان در جرمنی پرسیده است.
قسم که معلومات برتان رسیده خواهد باشد در دو هفته گذشته دو تیاری پناهنده افغانستان تسابق هم از طرف آلمان قبول شده بودند. اینا داخل به آلمان شدند. دو پرواز از اسلام آباد به خیال پشاور به طرف آلمان بود. رئیس حزب مسیحی ها یا سیدیو آقای فیدوش میت که چانسلر آینده آلمان می باشند، اینا از وزارت خارجه خواهش کردند که دیگر پروازهای بعدی برای پناهندگان افغان ها برای یک چند وقت باید استاد شوه و دیگر پناهنده باید داخل به آلمان نشوند. اینا گفتن در شرایطی که ما عکس میزنیم فکر میکنیم ما چطور بتانیم که افغان ها را و کسایی که اینجا قبول نشدن از زودتر از آلمان بکشیم. شما چرا افغانایی که در آل انوزش به آلمان نامدن در پاکستان هستن از اونجا به آلمان انتقال میدین؟ این کار فلال بر چند وقت انتقال دادن افغانا بر چند وقت باید فسخ شوه تا که حکومت آینده سر کار بیاید و هر فیصلی گناه کردن. عکس میزنیم از حساب استراتژیشان و پروگرام سیاسی که اینا دارن که حتی افغانایی که قبول شدن و در پاکستان و ایران هستن چانس آمدنشان به آلمان به بدبختانه بسیار کم است و کسایی که قبول نشدن تنها اسنادهای خود درج کردن یا داخل کردن و واسطه های مختلف از اونا چانس آمدنشان به اندازه کم است.
خب امی، موضوع ای که کسایی که قبول شدن مثلا در پاکستان یا در ممالک دیگر بر جرمنی قبول شدن، مخصوصا کسایی که در پاکستان منتظر پرواز هستن، سرنوشت از اونا چی خواهد شد؟
والا ای را پیش از پیش فکر کنم که راجع وزی ما نمیتونیم که کدام معلومات بتیم. منتظر باشیم که حکومت فدرالی یک دفعه اعلان شوه و اینا کار خود شروع کنن. بعد از او باز این معلومات بر ما داده میشه. پیش از پیش ما از داده نمیتونیم که اونا امکان پروازشان به آلمان است یا نی، اما تا جایی که من خودم فکر میکنم و تا جایی که من پروگرام حزب مسیحی ها رو خواندیم به این موضوع و از حزب سوسیال دموکرات ها رو خواندیم، چانس افغان ها کسایی که منتظر هستند انتقالشان به آلمان بسیار کم.
به نظر شما رای حل چی است؟ چاره هست که به این موضوع اعتراض شده از طریق محاکم یا از طریق کنام داره دیگه اتر یک امکان هست؟
فکر کنم که یگانه رای که امکانش شده که کسای قبول شوند حکومت آلمان اینا رو بخواید رایی است که در سر محکمه آلمان یا در محکمه آلمان از طرف کدام انجیو یا از طرف کدام بنیادایی که به هنگ هستن عریضه داده شوه، چون که میفهمیم که قضا در آلمان آزاد است و یک حکومت و یک پارلمنت مجبور است هر فیصله که از طرف محکمه یا سر محکمه میشه او فیصله را قبول کنن و مشکل کس را حل کنن. به نظر من گانه رای که امکانش است آدم بتانه از طرف نهادهایی که اینجا هستن، از طرف اینجوهایی که هستن عریضه داده شوه و یا شکایت بره به سر محکمه آلمان یا محکمه بزرگ آلمان تا کنا یک فیصله قانونی کنن که سرنوشت افغان ها چی شوه یا آیا امکان برشان داده شوه یا کنا بتانن آلمان بیاید یا ای که فیصله که خود حکومت میکنه اما فیصله قبول شوه. اما این را مگه برتان بگم که فیصله مثلا در ظرف یک ماه یا دو ماه یک سال میشه، نی این فیصله های محکمه وقت طولانی کار داره، شاید دو سال، شاید سه سال، شاید چهار سال وقت بگیره، شاید هم که در ظرف سه ماهی فیصله شد و این موضوع قانونی را قسم خود داره میفهمین، این بسیار زود فیصلهش آسان نیست و هیچ ما نمیفهمیم که چقدر وقت هات بگیره تا که فیصله شود.
زهره مجددی عضو پارلمان ایالتی هامبورگ جرمنی بود که در مورد نگرانی پناهجویان افغان بابت عدم پذیرششان در جرمنی صحبت و رای حل این روند صحبت می کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام‌های شما را به مناسبت ماه رمضان نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، یک مرد در ولایت تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی یک فارم ماهی در این ولایت ساخته است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
محمد نادری 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود یک سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بود که به خاطر کارآفرینی که برای جوانان، برای مردم که یک کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شود و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامید نظیری فعال کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فارم‌های ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی هم که در این مورد سرمایه گذاری کردن، ما انشاءالله امیدوار هستیم که دولت حمایت چون بکنه تا از همین انقراض نسل ماهی خالدار یا قزل‌آلا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فارم‌های ماهی را در این ولسوالی فراهم می‌کند. مولوی ذبیح الله مسافر ولسوالی طالبان در ولسوالی ورسج در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تأکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فارم ماهی تشکیل بدهند و فارم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد می‌سازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب چهار فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فارم‌های ماهی، تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فارم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان فرصت است برای پاکی دلها، نزدیکی به خداوند و تقویت ایمان. در این روزهای پرنور، دعاهایتان مقبول، عباداتتان پذیرفته و دلهایتان آرام باشد. تمام مسلمانان جهان از این برکات مستفید شوند و دعای خیرشان را در حق همدیگرشان دریغ نکنند و بر همه التماس دعا داریم.
رمضان از تمام ماهای سال برتر است و معنویت انسان را به اوج می رساند. اعمال و عبادات زیاد در این ماه مورد تاکید و ارتقا قرار می گیرد. کوشش کنیم بر کنار عبادات به کمک به فقرا و مساکین ارج زیاد نزد خداوند از آن خود کنیم تا انسان خوب نزد پروردگار حساب شویم.
با
ده روز وسط ماه رمضان به نام عفو مشهور است. در این ده مسلمانان به دنبال کسب رحمت و بخشش الهی از طریق دعا، عبادت و تقرب به خداوند هستند. این روزها فرصت برای طلب مغفرت از گناهان و افزایش تقوا است. امیدوارم عبادتتان قبول و مقبول درگاه الهی شود.
نظریات تعداد از شهروندان را به مناسبت ماه رمضان شنیدید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده زخمی می شوند. اوچا شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق گفته است که 2/3 ولسوالی های ولایت افغانستان هنوز آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده‌اند. نشست امنیتی طالبان بدون حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله آنها برگزار شد. و گفته کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان، این نشست به هدف تقویت امور امنیتی روز پنجشنبه در قندهار برگزار شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان حدود 20 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز جمعه 14 مارچ از قبل مقامات امنیتی بغلان گزارش داد که این رویداد زمان رخ داد که یک موتر مسافربری نو 580 در منطقه پل ملخان ولسوالی خنجان این ولایت چپش شد. پلیس میگوید که یکی از رهبران جمعیت علمای اسلام امروز بر اثر انفجار در داخل مسجد در اعظم ورسک در شمال غرب پاکستان به شدت زخمی شده است. در ماهای اخیر نامنیها در پاکستان افزایش یافته است. حدود دو هفته قبل حامد الحق رهبر گروه جمعیت علمای اسلام سمیع الحق و همراه 6 تن دیگر در انفجار در روز جمعه در مدرسه علمیه اکور ختک کشته شدند. اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که از 27 طیاره بی‌سرنشین روسی که شب گذشته به اوکراین حمله کردند، 16 آن را سرنگون کرده است. اولا سینی بوف والی خارکیف در شمال شرق اوکراین گفته که بر اثر حملات هوایی روسیه به این شهر 7 نفر در خارکیف و 1 زن در اومه شهر زخمی شدند. و یک شهروند روسیه به اتهام جنایت جنگی در اوکراین در فنلند مجرم شناخته شد. یک محکمه در هلسینکی پایتخت فنلند یک شهروند روسیه را به 4 اتهام جنایت جنگی در شرق اوکراین در سال 2014 محکوم کرد. این محکمه ویویسلاف توردون شهروند 38 ساله روسیه را که قبلا به نام یان پتروفسکی شناخته می شد به حبس ابد محکوم کرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستند. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم.
بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودیه ایست که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتانم، کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون متیده بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانمها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره‌ای را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت. حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور؟ یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتور ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر هم تو چیزی میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را طی میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و ای پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه ای باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد، من 10 افغانی شده بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شده اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهاد را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد او کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه‌های بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم، کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم، ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شهر کمیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکان، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شد و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیت شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، نامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید بدست بیاریم. نامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم، حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست و ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببرنه. ما زندگی میکنیم، حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنیو یک نظر، دیدنیو یک نظر، آسد چو منش کن به سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست،
گر برود جان ما در طلب وصل تو، گر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوست تر از جان دوست.